بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. الهادی عشر خیار و شرکه سواء قارنت العقد کما لوشترا شیئا فظهر بعضه مستحقا او تأخرت بعده الى قبل القبض الى قبل القبض كما لو امتزج المبيع بغيره بحيث لا يتميز فإن المشتري يتخير بين الفسخ لعيب الشركة والبقاء فيصير شريكا بالنسبة. يازدهمين خيار میفرمایند خيار شركت هست. خیار شرکت یعنی انسان متاعی را بخرد، وقت ببیند که باید با یک کس دیگری شریک باشه و خودش تنها نیست، اون وقت این عیب هست، برای خاطر این که انسان متاعی را که داشته باشه و خودش به تنها متصرف در او باشد، این یک کمال هست. سلام علیکم. ولی اگر که او باشه و دیگری، این تصرف خودش کامل نیست. وقتی تصرف خودش کامل نیست، پس یک نقص اینجا پیدا میشه. اون وقت میگیم که به وسیله شرکت خیار برای انسان میاد. دلش خواست قبول میکنه، دلش نخواست معامله را به هم میزنه. اون وقت شرکت دو رقم هست. یک وقت هست که از اولی که عقد خونده میشه از همون وقت شرکت بوده، یک وقت نه، وقتی که عقد خونده شده شرکت نبوده، بعدن قبل القبض شرکت پیدا میشه. مثال اول مثل این که این فرش مال زید و عمر هر دو بوده، زید آمده به من فروخته همش را، بعد میفهمم که نه، این شرکت درش هست و اون طرفش راضی نیست که مثلا تمام فرش مال من باشه. قسم دویم که شرکت بعد هست و قبل القبض، اینه که کسی مثلا گندمی به من فروخت، خب گندمم جدا بود و به من فروخت، ولی پیش از آنی که به من تحویل بدهد، گندم او با گندم یک کس دیگری ممزوج شد، مخلوط شد، به طوری که نمیشه جدای از هم بکنی. قهرن اون شخص دیگری در این متاعی که مخلوط و ممزوج شده است به هم شریک هست، ولی چون قبل القبض هست، این عیب به عهده شخص بایع هست. وقتی که به عهده شخص بایع هست، من که مشتری هستم خیار دارم، میخوام این شرکت را قبول میکنم و این متاع ممزوج را میپذیرم یا اینکه نپذیرم. خیار و شرکه سواء قارنت العقد کما لوشترا شیئن فظهر بعضه مستحقا او تأخرت، یعنی تأخرت شرکه بعد العقد الى قبل القبض، تا قبل القبض. البته چون اگه بعد از قبض شد دیگه مال خود من هست، دیگه کاری به شخص بایع نداره. کما لویم تزج المبی به غیره به حیث لا یتمیز، مثل این که مبی ممزوج به غیر بشود به طوری که هیچ تمیز و جدایی از همدیگر نداشته باشه. فإن المشتری یتخیر بین الفسخ لعیب الشرک والبقاء، اینجا مشتری مخیر هست بین این که فسخ بکنه برای خاطر عیبی که همون شرکت باشه. سلام علیکم. ول بقا و میتواندم که نه، نگاه بداره این معامله را، فیسیر و شریکن به نسبه. سلام علیکم. اون وقت اگر که نگاه داشت، به نسبه شریک میشه، یعنی چه مقدارش مال دیگری هست، هر مقدارش مال اوه که هیچ، نسبش مثلا مال کس دیگره و راضی نشد، نصفش مال شخص بایع بوده، خب من هم نسبت به نصف حالا شریک میشم، بقیهش که معامله درست نیست. خب حالا اینجا دو رقم شرکت درست کردیم برای خیار شرکت. قسم اول که از اولی که عقد خونده شده است این شرکت بوده، مال کس دیگری هم اینجا وارد بوده، اون یه اسم دیگری هم داره که تبعض و صفقه هم بهش میگن، میگن خیار تبعض صفقه، به خاطر اینکه این فرش وقتی که من خریدم اگه از همون وقت که من خریدم نصفش مال کس دیگری بوده، خب این از اول تبعض صفقه هست، یعنی از اول نصفش مال من نشده که میخوام بخرم و نصفش هم مال بایع نبوده که به من فروخته. پس قهرن متاعمون که عبارت از فرش باشه تبعض درش میاد، پارگی درش میاد، یعنی نصفش به فروش رفته واقعا، نصف دیگرش فضولی بوده و عرشبه که صاحبش هم که راضی نشد، لذا تبعض و صفقه هم بهش میگن. قسم دویم که شرکت بعد پیدا میشه او تبعض و صفقه نداره، او اولی که گندم رو به من فروخته 100 کیلو گندم، 100 کیلو هم مال خودش بوده، اونجا متا نمیخواسته که تنقیصی درش بیاد، تمامش هم مال من میخواسته بشه، مال خود او هم بوده، چیزی که از بعد با گندم دیگری ممزود شده شرکت فقط آمده، تبعض صفقه ای اونجا نیست. بلذا میفرمان و قد یطلق علال اول که از اول این شرکت بوده تبعض و صفقه ایزن. حالا یه خیار داریم امروز میاد باز تبعض و صفقه، اونجا با اینجا یه مسئله هست که ارتباط به هم پیدا میکنه، به یادتون باشه. و قد یسمی هذا عیبا مجازا. حالا کلام در این هست که این تبع این شرکت اسمش عیب هم گذاشته شده، گاهی به این حالتی که مبیع مشترک در بیاد عیب هم گفته اند، اما عیب اگر گفته شده مجازن هست. مجاز اون وقت عرشبت که نکته لازم داره که به چه مناسبت معنای حقیقی اینجا عرشبت که نیست، شما این مجاز را دکار برده اید، علاقه مجاز به اصطلاح چه هست؟ علاقه مجاز اینه که یه نقصی در مبی پیدا شده به سبب شرکت، همینطوری که اگر عضو نداشته باشه، مثلا چشم نداشته باشه، دست نداشته باشه، عبی را که خریده این نقص در مبی هست، اینجام شرکت یه نقص در این فرشه که من خریدم، حالا نصفش مال کسی دیگری باشه، ما بخواییم با هم شریک هم باشیم. اون وقت به مناسبت این که یک اینطور اشتراکی در کار میاد که اون عیب هست این هم عیب هست، از این جهت عرشبت که عیب هم اینجا گفته شده و الا عیب به معنای اصلیش نیست، چون عیب به معنای اصلیش این بود که خلقت یه نقصی داشته باشه، که خلقت و وضع اصلی فرش نقصی نداره که بگیم عیب به اون معنا هست که نقصون فل خلقه، چیزی که هست از استفاده بردن، طرز استفاده بردن از این فرش که یه وصفیه در فرش، این کامل نیست. اگه فرش مال بایع به تنها بود و حالا میشد مال خود من به تنها، تصرف من کامل بود، حالا در اثر اینکه یک کس دیگری هم شریک است، تصرف من نمیشه تصرف کامل باشه، و الا این که نقص خلقی نیست. این یک جهتی هست که از اول هم داشته، فرش از اول میشود که دو نفر مالک باشند، میشه یک نفر مالک باشن، این در ذات خودش هست، ذات خودش از اولم داشته حالام داره. و قد یسمی هذا عیبا مجازا لمناسبته للعیب فی نقص المبیع به سبب شرکه، برای خاطر این که مناسبتی دارد این عرشبت که عیب، این چیزی که اینجا هست، این شرکت به اصطلاح با عیب در چی مناسبت داره، ارتباط داره؟ در نقص مبی یه نقصی پیدا میشه به سبب شرکت، عیب هم که یه نقصیه، خب اینجا هم به سبب شرکت یه نقصی پیدا شده، بهش میگیم عیب. لشتراکه ما فی نقص وصف فیه، برای خاطر این که اشتراک دارند هر دو در نقص وصفی در مدی، یعنی هم مورد عیب اصلی هم اینجا که شرکت هست، این اشتراک دارن در این که یه وصفی نقص پیدا میکنه. اون وصف حالا چی چیه؟ و هو هنا منع المشتری من التصرف فی المبیع کیف شاء. اونی که در اینجا هست اینه که مشتری ممنوع است از این که تصرف در مبیع بکنه هر طور که دلش خواست. این نمیشه اینجا باشه. بل یتوقف علی اذن الشریک، هر وقت خواست تصرف بکنه باید که از شریکش هم اجازه بگیره. رو فرش حتی اگه خواست بیاد بنشینه، فرش اگه خواست بده امانت دست کسی، باید بره از شریک دیگر هم اجازه بگیره. فتسلط علیه لیس بتامین، پس تسلط مشتری بر این تمام نیست. فکان کل عیب به فوات وصف فیجبر بالخیار، این مثل عیب هست از نظر این که وصفی ازش فوت شده. اینجا مثل عیب هست اما به فوات وصفین که وصفی نداره، فیجبرو بالخیار و تلافی میشه به این که بگن تو خیار داری. و اطلاق عیب اگر میگیم اینجا مجاز هست، و انما کان اطلاق العیب فی مثل ذالک علی وجه المجاز لعدم خروجهی بهی ان خلقته الاصلیه، این که میگیم مجازن هست برای خاطر اینه که به وسیله این نقص از خلقت اصلیش که خارج نشده و ما عیب حقیقی را اون میدونیم که از خلقت اصلی خارج بشه، مثل این که مثلا 11 تا انگشت داشته باشه یا 9 تا داشته باشه، کم و زیاد باشه. حالا چرا خلقت اصلی اینجا به هم نخورده؟ برای خاطر اینکه خلقت اصلی وقتی به هم میخوره که در اصل نباشه، در فرع باشه. مثلا در اصل خلقت 10 تا انگشته، ای بشه 11 تا. یا در اصل باشه اینجا نباشد، اصلا نباشه. مثل اینکه در اصل 10 تا انگشته، اینجا بشه 9 تا، فرق داشته باشه. و حال این که این شرکتی که اینجا در این فرش آمده، این در اصلش هم هست، یعنی از اولی که فرش بافته میشه، از همون اول قابلیت این داره که دو نفر شریک باشن، قابلیت این داره که یه نفر باشه، یه از اول درش هست. این یه چیزی نیست که حالا اضافه بر خلقتش داشته باشه. این لأنه قابلون به حسب ذاته لتملک منفردن و مشترکن، متا به حسب ذات به حسب خلقت قابلیت این داره که یه نفر مالکش باشه یا دو نفر مالکش باشه. این بیان اینه که چطور از خلقت اصلی در نمیره وقتی که شرکت درش باشه. یه انگوش زیاد شدن این در خلقت اصلی نیست، ولیکن شرکت نه، انفراد نه، اینا از اول هم هست. از اولی که فرش بافته میشه ممکنه برای دو نفر بافته بشه، خود دو نفر. از اول ممکنه مال یه نفر باشه، خود مال یه نفر. ذات خودش این قابلیت را داره. پس حالا که ذات خودش این قابلیت داره، این اینطوری که اگه شد شرکت، این یه چیزی از خلقتش زیاد شده باشه یا کم شده باشه. لأنه قابلون به حسب ذاته لتملک منفردن و مشترکن. والآن کماکان، والآن کماکان که اضافه میکنیم، اینه حالا همون که بوده هست. چیزی که اصلا اشتراکه، انفراد نیست. گاهی هست انفراده، اشتراک نیست. پس این یه چیزی کم و زیاد نمیشه. فلا نقص فی خلقته بل فی صفته علی ذلک الوجه، اون نقصی که میاد چی چیه؟ فی صفته، در صفت یه نقص پیدا میشه. صفت چی چیه؟ صفت اینه که یه وقت انسان تسلط کامل داره، یه وقت تسلط کامل ندارد. این میشه عیب وصفی و صفتی. علی ذلک الوجه که تسلط کامل نیست. خب این خیار شرکت تمام شد. از ثانی عشر خیار و تعذر تسلیم، خیار دیگری داریم، تعذر تسلیم، یعنی باید مبیع تسلیم بشه به شخص مشتری. اگر هنگام معامله شخص مشتری و همینطور شخص بایه اصلش بایه مطمئن بوده که میتونه تحویل بده، میتونه تسلیم بکنه مبیع را به مشتری. خب مشتری هم همینطور آمدن خریدن، حالا که موقع قبض شده که باید تحویل بده و اونم تحویل بگیره، نیست در اختیار شخص بایه، نیست که بخواد تسلیم بکنه، تعذر تسلیم پیدا شده. این تعذر تسلیم برای شخص مشتری چی میاره؟ یک خیار میاره. از ثانی عشر خیار و تعذر تسلیم فلوشترا شیئن زنن امکان تسلیمه، اگر بخرد یه چیزی را و زن به این بوده است که امکان تسلیم درش هست، به امکان طائرن یعتاد و اوده یا یعتاد و اوده، به این که طائری خریده، پرنده ای را خریده که معتاد بوده اوده او، یعنی پرنده ای بوده میرفته دوباره برمیگشته، کبوتری بوده میرفته دوباره برمیگشته، یک کبوتر اینطوری خریده، یعتاد و اوده، او عبدن مطلقن او دابتن مرسله، یا اینکه یه عبد رها را خریده. رها یعنی عبدی که حبس تو خانه نبوده، زنجیر به پاش نبوده که تو خانه بسته باشن که تو فقط اینجا باید بنشینی. او میگیم عبد مقید، یعنی در کند بوده همین اینجا باید نشسته باشی. عبد مطلق یعنی بیرون رفتنش، ای بر رفتنش، اون بر رفتنش آزاد، اون میرفته و بر میگشته. مثل انسانها که مطلقند، یعنی ای تو نیست که تو خونه حبسشون کرده باشن که اینجا فقط باید باشی. دابه اسبی خریده، این اسب مرسله بوده، اسب مرسله و دابه مرسله این هست که یه صحرایی، یه بیابانی چند کیلومتر مثلا در اختیار این حیوانات هست، اینجاش هستن، اونجاش هستن، اونجاش هستن، میرن میان، اینطوری که اینا فراری باشن که فرار کنن دوبرن، این حدودا هستن، قید ندارن که یعنی زنجیری چیزی بهشون بسته باشن و یه جا کوبیده باشن که همین اینجا فقط باید بیستی. مرسله هستن، کلمه ارسال و کلمه اطلاق اینجا هر دوش یه معنا داره، در عبدش میگن مطلق، در دابش میگن مرسل، یعنی اینا نکوبیده بودنشون یه جا، زندانشون نکرده بودن یه جا، همیشه این حدودا بودن و میرفتن و میآمدن. خب این معنی نداره، این فروخته دیگه، تسلیم میتونه بکنه، میاد تو اون زمین تحویل میداده. ولی حالا اتفاق افتاد که این پرنده این مرتبه نیامد، این عبد فرار کرد، دابه شارده شد، شارده یعنی فرار، یعنی دیگه اینجا ها نیست، از رفته که رفته و حالا دیگه تأثیره تسلیم پیدا شده. به انکان طائرن یعتاد و اوده، او عبدن مطلقن، آزاد بوده چون فرار نمی کرده، دابه مرسله و رها بوده چون جایی نمی رفته که فرار اسمش باشه. حالا سمه عجز بعده، بعدن عجز شد تحویل دادنش بعد از معامله، عجز تسلیم بعده، تسلیم عجز درش آمد بعد از معامله. به ان ابق عبد، عبد وقتی که فرار کنه میگن آبق، فرار کرد. و شردت دابه که مرسله بود و آزاد بود، فراری نبود ولی حالا این مرتبه شد فراری، فرار کرده، اون میگن شارده. ولم یه عده طائر، طائرم که عادتا برمیگشت حالا این مرتبه برنگشت، و نه به ذالک از این مثالا که حالا خلاصه عجز درش پیدا بشه، منظور اینه. تخیر المشتری، مشتری مخیر است، لأن المبیع قبل القبض مضمون علی البائع، جهت این که مشتری خیار براش پیدا میشه برای خاطر اینه که مبیع قبل القبض اگه عیبی نقصی گیری درش پیدا شد به عهده کیه؟ به عهده بائع هست. اینجام که فرض اینه که هنوز قبض نشده، پس همین تعذر تسلیم که یه مشکلی هست به عهده بائع هست. وقتی به عهده بائع شد اینه که خیار درش میاد. حالا یک وقت هست که گیری که پیدا میشه تلف هست که نمیشه تسلیم بکنی، مثل اینکه میمیرد مثلا، خب او تلف هست، ولی که اباق عبد و شارد شدن دابه و اینها حکم تلف که نداره، که چون استفاده های دیگر هم میشه بکنی. مثلا حالا همین عبدی که من خریدم و نمیشه به من تسلیم بکنن، اگه من کفاره روزه گردنم باشه، حالا عبد هر جا هست، من میگم اعتقد و فی سبیل الله کفارتن لسوم و استفاده میکنم، دارم دیگه لازمی که حتما تحویل من داده باشن تا استفاده بکنم. پس چون میشه با این که در اختیار من که مشتری هستم نیست استفاده بکنم، ولیکن خب اگه دستم بود در اختیارم بود بیشتر میتونستم استفاده بکنم، بهتر بود البته. حالا چون نیست خیار میگن. اگه تلف شده بود میگفتن باطل، حالا که تلف نشده میگن خیار داری. مبیع قبل القبض اینطوره، ولما لم ینزل ذلک منزلت تلف، و چون این پیش آمد نازل منزله تلف نشده اباق و این گونه امور، لم ینزل ذلک منزلت تلف لامکان الانتفاع بهی علی بعض الوجوه، چون ممکنه انتفاع به این عبد و به این عرض شود که دابه و به این مثلا طائر برد علی بعض الوجوه، مثل اینکه عبد بود و مثلا کفاره میتونه بده. خب چون این طور است جبر به تخییر. بله موارد دیگری که میشه انتفاعش برد سابقا خونده این که ذمیمه میکنه، مثلا همین عبدی که رفته یا دابه ای که رفته، دابه که حالا نمیخواه آزادش بکنه ولی دابه را میتونه ذمیمه بکنه، یعنی این فرش که موجود هست با اون دابه‌ای که نیستش اما وقتی که فروخته بوده میشده تسلیم بکنی، حالا نشده، حالا میان به ذمیمه میفروشن، یعنی خود مشتری میتونه این استفاده را بکنه در بازار، بگه این فرش موجود با دابه‌ای که من خریدم و نشده به من بدم، حالا میفروشم. چون سابقا خوندیم که ذمیمه لازم نیست که الان بخواد تسلیم بکنی، پس این بالاخره استفاده میشه کرد، راه داره. چون اینطور است جبر به تخییر، تلافی شده به اینکه خیار دادن به دست مشتری، گفتن آقا دلت خواست اون رقم استفاده ها بکن، دلت نخواست به هم بزن. فان اختار التزام البیع، اگر اختیار کرد مشتری التزام بیع را، صحه معامله درسته. خب اینجا وقت یه مسئله پیدا میشه و اون مسئله اینه که آیا مشتری میتونه برگرده و به آقای بایع بگه که شما یه چیزی از ثمن به من پس بده، من که این رو خریدم از شما مثلا به 1000 تومان، این برای خاطر بود که تسلیم من میکردی، حالا که نمیتونی تسلیم بکنی منم معامله را قبول میکنم، خب 200 تومان 100 تومان به من پس بدی در برابر این تسلیمی که حالا شما نمیتونی نسبت به من داشته باشی. آیا میتونی فتوا بدیم که مشتری میتونه رجوع بکنه و یه چیزی پس بگیره؟ میفرمان احتمال داره، برای خاطر این که این فوات قبض نقص دیگه، همین که نمیتونم من تحویل بگیرم، این یه نقص هست در بازار و عرف دنیا. وقتی که نقص آمد، نقص قبل القبض به عهده کیه؟ به عهده بایعه. پس بایعه باید چیزی به من پس بده، مثلا میشه پس بگیریم. این راه احتمال، ولیکن این فتوا و قول اگر هم باشه تضعیف میشه به این که عرش داریم ما در فقه، اما عرش در برابر هر نقصی که نیست، در برابر عیب هست. اگه یه عیب خلقی پیش بیاد از نظر خلقت و ذات یه نقص درش باشه، بله اونجا عرش گفته میشه و گرفته میشه. اما هر وصفی که پیش بیاد در بازار بگن نقص اما به عیب نرسه، اسمش عیب نشه، ما در برابر اینها عرش نمیگیریم. یک وقت هست که مثلا چشم نداره، دست نداره، بله اونجا عرف قبول کرده و شارع هم پذیرفته که عرش میگیریم. اما هر نقصی، هر پیش آمدی، هر مشکلی که بنابر این نیست که بخوان عرش بگیرن. و هل له الرجوع به شیئین، آیا برای شخص مشتری هست که رجوع بکنه، یعنی برگرده یه چیزی بگیره؟ معنای رجوع به شیئین یعنی ثمنی را برگرداند، از ثمن خودش یه چیزی را برگردونه، این میشه. یحتمله، احتمال دارد که التزام این بیع رجوع را بپذیرد، بگه بله رجوع کنم و یه چیزی برگردونم. یحتمله، این هم یحتمله جواب مسئله هست، بله احتمال داره که رجوع درش باشه. حالا چرا؟ لأن فوات القبض نقص حدث علی المبیع، چون فوات قبض یک نقصی است که حادث شد و پیدا شد بر مبیع، قبل القبض، پیش از قبض هم بوده، فیکون مضمونا علی البایع، خب این به عهده بایع هست، بایع باید چیزی را بده. یحتمله دو تا ضمیر داره، یه ضمیر مستتر داره، یه ضمیر هم مذکور هست. ضمیر مذکورش برمیگرده به رجوع، یحتمله، ضمیر مستترش من خیال میکنم برگرده به التزام البیع، یعنی این بیع که حالا لازم شد با اینکه تسلیم درش نیست، یه همین التزام احتمال این را میده، احتمال این را میبره که یه رجوعی هم باشه، یه چیزی هم انسان بتونه پس برگردونه. ولی و یضعف به ان العرش لیس فی مقابلت مطلق النقص، تضعیف این قول به این هست که عرش در مقابل مطلق النقص نیست، یعنی ایتوریست که هر نقصی ولو عیب گفته نشه بهش ما عرش داشته باشیم، نه اینطور نیست. دلیل این که نیست چیه؟ لأصالت البراءه، ما شک داریم که همه جا بایه این به عهدش میاد که یه چیزی پس بده، نه اصالت البراءه، جایی که نقص به معنای عیب باشه بله، اونجا اگر که مشتری بخواد او به ذمه‌اش هست که یه چیزی را بده، اما همه جا نه. این یک دلیل بر این که مطلق نقص این اقتضا را نداره، اصالت البراءه. دلیل دیگر مقتضای عقد، مقتضای عقد اینه که این طائر فروخته شد به 100 تومان و میشده تسلیم بکنی، اون وقت عقد در برابر چه قرار گرفت؟ در برابر طائر و 100. این عقد اقتضا داره که حالا ولو دیگه نشده باشد که طائر را تحویل بدن، اما پول چه قدر باشه؟ پول همون 100 تومان باشه، چون معامله بین طائر شد و 100 تومان. مقتضای عقد اینه دیگه، ما عقد رو این خوندیم، قرارداد رو این بوده، وقتی قرارداد رو این بوده مشتری هم که اون وقت میتونست تحویل بده، این پیش آمده که نمیشه تحویل بده. حالا اگه ما خواستیم عمل به مقتضای عقد بکنیم باید چه کار بکنیم؟ بگیم مقتضای عقد، مقتضای قرارداد، خب 100 تومن بوده 100 تومن باید بده، مخصوصا وقتی که عرش در برابر هر نقصی نیست، در برابر نقص خلقی است و عملا به مقتضی العقد. این دوتا دلیل اینه که عرش مال همه جا نیست، اصالت البراءه و عمل به مقتضای عقد. پس عرش مال کجاست؟ بل فی مقابلت العیب المتحقق به نقص الخلقه، عیب عرش در برابر عیبی است که متحقق بشه به نقص خلقی، اگه نقص وصفی باشه نه، او زیادتها یا زیاده خلقی باشه، کما ذکر که سابقا خوندیم و هوه هنا منفیون، ما که اینجا نقص خلقی و عرش و زیادی خلقی که عیب بهش بگیم نداریم، پس عرشم باید نباشه. از سالس اشر خیار و تبعوز صفقه، 13 خیار، خیار تبعوز صفقه هست. خیار تبعوز صفقه را که مثال میزنن میفرمان مثل این که صفقه یعنی معامله، متاعی که خریدن، حالا میاد اینجا معناش امروز میاد، مثل این که کسی سلعتین را بخره، دوتا متاع را بخره، فرشی مثلا با کتابی خرید، سلعتین، یا دوتا فرش مثلا خرید، مثال را رو دوتا بیارید و بیشتر، منظور نه که یکی را فرض نکنید، حتما دو به بالا متاع را در نظر بگیرید. سلعتین بعد معلوم شد که یکیش مال کسی هست. دو تا فرش خرید، معلوم شد یکیش مال کسیه. دو تا فرش در یه معامله البته خرید، بعد معلوم شد که یکیش مال کسی دیگه. اینجا خب قهرن معامله چطور میشه؟ پاره میشه، یه فرشش گیرش میاد، یه فرش صاحبش میگه نه من راضی نیستم، معامله پر تقسیط درش میاد، تبعض درش میاد. کما لبشت را صلعتین فتستحق و اهداهما، یا فتستحق و اهداهما، تستحق باید باشه. فانه یتخیر بین التزام الاخرى بقسطها من الثمن. اینجا مشتری مخیر است بین این که التزام بدهد دیگری را، یعنی قبول بکنه اون فرش دیگری را، التزام بده بگه این قبول، این لازم باشه، البته بقسطها من الثمن، به سهمی که مربوط به این دیگری میشه از ثمن. مثلا خریده 2000 تومان، فرض کنیم که هر کدامش 1000 تومانه، خب اینجا میگه این یه فرش به 1000 تومانی که برابر اینا باشه، اون یه فرش هم به برابرش که 1000 تومان باشه نمیخوام، اون باشه برای صاحبش. خب این ملتزم شده به دیگری که مال بایع هست، به قسطها من الثمن، یعنی در برابر قسطی که مال خود این هست از ثمن. والفسخ فیها، وقت فسخ میره در کدام؟ فسخ میره در اون دیگری که مال کسی هست، که یکیش مستحقا مال غیر در آمده. فرق نیست که یک متاع باشه، مثل اینکه یه فرش بوده نصفش مال کسی دیگری معلوم شد هست، یا دو تا فرش باشه، یه هر باش تبعض صفقه میشه. ولیکن چرا مصنف آمده اند در اینجا فرض کردن که از دو به بالا، اینطوری که مال بشترا سلعتین؟ این نکتش اینه که ایشون خواسته خیار شرکت را بده به دست اونجایی که متا یکی باشه، چون خیار شرکت را خوندیم، اون باشه مثال ها برای خیار شرکت. خیار تبعض صفقه قهرن میاد برای کجا؟ برای جایی که دو تا باشه، سه تا باشه یا بیشتر باشه و بعضیاش مشترک در بیاد یا بعضیاش مال غیر در بیاد. پس به این مناسبت ایشون آمدن صلعتین را مثال زدن. حالا در ضمن همینجا اینم معنا میکنیم که صفقه یعنی چه؟ به چه مناسبت اینجا کلمه صفقه بحث شده؟ صفقه میفرمان یعنی یه بی، یه معامله، تاش تا وحدت هست و صفقه یعنی بیع واحد، معامله واحد. به چه مناسبت به بیع واحد گفتن صفقه؟ صفقه عبارت از دست زدنه، این کار که میکنن میگن صفقه. وقت معمول بوده، حالا بعضی از جاها هست که وقتی معامله تمام میشه میگن بابا بردار برای خودت بفرما، این دست را به هم میزنن معمولا، بردار برو خدا برکت بده. این دست به هم زدن که نشانه این بوده که بیع تمام شد، این دیگه اسم شده برای خود بیع. و ذات اقدس رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هم این کلمه را استعمال فرموده. شخصی هست به نام عروه بارقی، بارق اسم طایفه‌ای هست در یمن، این عروه بارقی آمده خدمت رسول خدا، حضرت یه دینار بهش دادن که برو یه گوسفند بخر، این رفته یک گوسفند خریده اول با پول رسول خدا صلی الله علیه و آله، بعد تو راه که می آمده مشتری پیدا شده فروخته، چیزی که هست فروخته به 2 دینار، بعد با یه دینارش یک گوسفند خریده، با یه دینار آورده خدمت رسول خدا. این همینه که دلیل بر معامله فضولی می گیرن، این رفته بوده که یه دینار ببره و یه شات برای رسول خدا بخره، اما در این بین شاتی که خریده بوده فروخته به 2 دینار، با یه دینارش هم یه شات خریده و با یه دینار دیگه آمده خدمت رسول خدا. خب این یه معامله فضولی شده بوده و انجام شده و رسول خدا وقتی که آمد و جریان رو عرض کرد، رسول خدا فرمود بارک الله فی صفقت یمینک، یعنی خدا به این معامله‌ای که با دست راست تو انجام شد برکت درش قرار بده، بارک الله فی صفقت یمینک. حالا این صفقه همون بیعیه که انجام شده. میفرمان که ولا فرق فی صفقة المتبعض بین کونها متاعا واحدا فظهر استحقاق و بعضه او امتعتن. در صفقه متبعض فرق نیست که متاع واحد باشه و ظاهر بشود استحقاق بعضیش که خیار شرکت خونده شد، او امتعتن کما مثله هنا. اینجا مثال رو ایتو زد، لأن اصل صفقه البیع الواحد، چون اصل کلمه صفقه یعنی بیع واحد به اعتبار تا واحدش جزء میکنن، سمی البیع و بذالک بیع که اسمش گذاشتن صفقه، لأنهم کانو یتصافقون به ایدیهم ازا تبایع، چون معمول عرب بوده که دست به هم می زدن وقتی که معامله تمام می شده، از این جهت اون صدا اسم برای خود بیع هم شده، یجعلونه دلالتن علی رضا به، این دست به هم زدن را دلالت بر رضای به بیع می گرفتن، یعنی تمام شد بابا دیگه بردار برو، این تو مخصن بگن. و منه قول النبی صلی الله علیه و آله لعربت البارقی لما اشتر الشات بارک الله لک فی صفقت یمینک. خب حالا کلام در این هست که چرا ما این کار بکنیم، چرا ما بیاییم خیار تبعض صفقه را مثالش دو متاعی و سه متاعی بگیریم و خیار شرکت را یکی بگیریم، چرا این کار بکنیم؟ میفرمان این بره خاطر این هست که خواستند که خیار شرکت جدای از خیار صفقه تبعض صفقه باشه، و انما خصت تبعض صفقه هنا به سلعتین لادخال الواحده فی خیار شرکه، یکی بره اونجا باشه یه موردن بره اینجا باشه. ولیکن اگر ما بیاییم تبعض صفقه را اعم قرار بدیم، همینطوری که حالا خوندیم، تبعض صفقه که درش نیفتاده که مثالش این باشه که دو تا یا سه تا، تبعض صفقه یه مفهومی داره، یه معنایی داره که با یه متاع هم سازش داره، یه متاع هم اگر نصفش ثلثش مال کسی دیگری از آب در آمد همون مطلب تبعض صفقه را داره، وقتی که دارد خب از نظر بحث فقهی هم همینطور قرار بدیم، بگیم تبعض صفقه اعم است از این که یک متاع باشه و مشترک در بیاد، یا دو سه تا باشه بعضش مال غیر در بیاد، اعم باشه. وقتی که اعم گرفتیم عجبت هست، چون معناش هم عجبته. اگر کسی بگوید که خب این لازمش نیست که بعضی از جاها دو تا خیار با هم جمع بشه، اونجایی که یکی هست هم خیار شرکت هست، به خاطر اینکه همین فرش هم مال غیر مخابشه هم مال من مخابشه، هم تبعض صفقه هست، میگیم باشه که ضرری نداره که ما این که در یه بی در یه معامله دو تا خیار سه تا خیار جمع بشه که تنافی درش نمیبینیم، و این داریم ما، خیار مجلس گاهی هست، خیار مثلا عرض شود که حیوان هست اگه گفتیم از اول هست، یا خیارات دیگری از اول ممکنه باشه، این که ضرری نداره که. و لو جعل، اگر مصنف قرار میداد موضوع تبعض صفقه اعم، اصل موضوع صفقه و تبعض صفقه را اعم ایشون قرار میداد، کماهو یعنی کما که ذاتن ایطوره دیگه، در معناش که نیفتده که دوتا باید باشه، کان عجبت، یه البته عجبت بود، و ان اجتمع حین اذن فی السلعت الواحد خیاران، ولو این که لازمه مطلب این باشه که جمع بشه در سلعه واحده دو تا خیار به شرکه و تبعض صفقه، خیار شرکت باشه به اعتبار اینکه یکیه، تبعض صفقه میشه به اعتبار اینکه قسمت درش هست، فقط تجتمع و انواع الخیار اجمع فی مبیع واحد، گاهی انواع خیارات همش ممکنه در مبیع واحد جمع بشه، وقتی که تنافی با هم ندارن، لعدم تنافی، وقتی تنافی با هم نیست چند تاش ممکنه جمع بشه یا فرضاً ممکنه همش جمع بشه، خب بفرمایید که خیار شرکت با خیار تبعض صفقه همراه هست، خب باشه چه عیبی داره. الرابع عشر خیار و تفلیس، از جمله خیارها که آخرین خیار هست خیار تفلیس است. تفلیس یعنی چه؟ تفلیس عبارت از اینه که بعضی وقتا بدهکار کارش به جایی میرسه که دیگه نباید تصرف در اموال خودش بکنه، اموالش باید داده بشه به طلبکاران. اون وقت حاکم شهر میاد تفلیس میکنه، یعنی میگه شما مفلسی، توحیده از پستی، نداری بده مردم را بدی، در این اموالت نباید تصرف بکنی تا ما بده مال مردم را بدیم. البته حالا با بدین اموری هست که مستثناست، یعنی اونا را نمیارن جزء بده دادن، که حالا بعد انشاءالله میاد در باب دین. اون مقداری که حالا میشه که حاکم شهر دخالت بکنن، میگه شما دیگه اجازه نداری تصرف بکنی، چون مفلسی، توی دستی هستی که نباید تصرف بکنی، مال مردم باید رد بشه. این کار حاکم شهر اسمش تفلیسه، اون آقای بدهکارم اسمش میشه مفلس. حالا اگر که در این متاهایی که تو خانه و مغازه شخص مفلس هست بعضیاش این متایی باشه که یکی از این طلبکارا فروخته بوده، مثل این که فرشی هست که این فرش مثلا مال من هست که بهش فروخته بودم، بقیهش نه از جاهای مختلف آورده و بده اونها را مثلا داده، اونا طلبکار نیستن، ولی این فرش مال خود من هست که بهش فروختم و طلبکارم هستم. اینجا شارع آمده یه خیار داده به این نمونه طلبکارهایی که عین مالشون موجوده، گفتن که اینها میتوانن عین مالشون را بردارن، قهرن سهمشون هم بیشتر میشه دیگه، برای خاطر اینکه اصلا فرشش را برمیداره تو میبره، یا هرچی که طلب داره مثلا حساب میشه. یا این که نه، میگه منم مثل بقیه در پول که طلبکار هستم، پول فقط به من بدن. الان این فرش که مال من دیگه نیست وقتی فروختم، من سمن را طلبکار هستم، همینطوری که طلبکارای دیگه هم ممکنه فقط سمن را طلبکار باشن. یه وقت من میگم منم میزنم سهم خودم را در همون سمن، همینطوری که همه سمن بخوان ببرم من از سمن میبرم، هر چی گیره هر که آمد به منم به نسبت داده میشه. یه وقت هم میگن نه، شارع گفته که تو ارفاقا میتونی عین خودت موجوده عینت را بردار و ببر. این خیاریه که اینجا برای شخص مشتری مثلا قرار داده شده، اسمش میشه خیار و تفلیس. اذا وجد غریم المفلس متاعه، در صورتی که بیابد طلبکار از مفلس متاع خودش را، چون متاع خودش موجوده، فانه يتخير بين اخذه مقدما على الغرماء، اینجا مخیر است بین این که اخذ بکنه متاع خودش را و مقدم بر همه طلبکارها بشه، چون او عین این را برمی‌داره و میبره، و بین الضرب بالثمن معهم، و مخیر است بین این که ضرب به ثمن بکنه. این ضرب به ثمن اصطلاح فقهی همینجاست، یعنی میگه سهم منم باشه داخل سهم دیگران، همه چی تو پول میخوان ببرن، بعد میشینن حساب میکنن که حالا مثلا به این آقا چقدر بدیم، به اون آقا چقدر بدیم، به اون آقا چقدر بدیم، این را اسمش میذارن ضرب به ثمن، یعنی اونم سهم خودشو میزنه داخل سهمای بقیه و پول فقط میگیره. این اصطلاح فقهیه. و بین ضرب به ثمن معهم، یعنی با غرمای دیگر، عین خودش رو نمیبره، چون خیلی وقت هست که اگه عین خودش ببره تمام متاع خودش گیرش اومده، 10,000 تومان طلب داره مثلا، فرشش هم موجوده، خب فرشش برمیداره میبره 10,000 تومان برده، ولی اگه خاص کار دویم بکنه، میگه نه به من سمن بدید، خب اینجا همه کالاهای کس میفروشن، وقتی که فروختن وقت میشنن حساب میکنن که هر کس حالا به چه نسبتی بهش بدن. این ممکنه همین شخص اگه ضربه به ثمن کرد مثلا 2,000 تومان گیرش بیاد، 3,000 تومان مثلا گیرش بیاد، خیلی فرق داره، اینه که اختیار دست خودش دادن. بله؟ بله، بازم میتونه این کار بکنه. اون نه، بله؟ بله، بازم میتونه این کار را بکنه. و بین از ضربه به ثمن معهم، حالا یه مسئله هست که بعد در باب دین میاد و سیعتی تفصیله، که حالا اونجا در صورتی هست که عرشبت که وفا هم بکنه یا وفا نکنه، اگه میت باشه قید وفا داریم، مال شخص طلبکاری که طرفش زنده هست این قید را ظاهرا نداریم، و سیعتی تفصیله فی کتاب دین. ولی حالا اینی که شما میخوای مال غریم میت، این تفصیل رو همینجا اشاره میکنیم، و مثله غریم المیت مع وفاء ترکه. حالا همین مثال را بیارید در میت، اینجا مال مفلس بود، اما اگر کسی از دنیا رفته بدهکاره، کسی که از دنیا رفته و بدهکار هست، خب بدهش را میخوان بپردازن. حالا در بین بده ها یکی همین فرشی که اونجا مثال میزنی، فرش خودش موجوده. حالا که فرش خودش موجوده، غریم میت یعنی طلبکار میت، اونجا هم گفتن میتونه او بیا فرش خودش را برداره تو بره، و میتواندم بگنه مثل بقیه برشبت که مخلوط باشه، هر به هر کس میدید به هر نسبتی به من هم مثلا بدید. البته حالا اینجا یعنی غریم میت مسائلی داره، از جمله اینه که آیا باید وفا داشته باشد ترکه برای همه، همینی که حالا شما میفرمودید، یعنی خب اینجا چند تا هستن، اگه من بخوام فرشم را بردارم و ببرم یک گیر دیگران چیزی نمیاد. اینجا گفتن که نه، مع وفا ترکه به دین، یعنی در صورتی که ترکه یه طوری باشه که گیر همه یه طلبکارا یه چیزی بیاد، و الا اگه همین فرش به تنها باشه و اینم مال منو بخوام بردارم ببرم، در جایی که بدهکار میت باشه، بعضیا فرمودن نه این نمیشه. البته بعضیا فرمودن مطلقا، یعنی میخواد دینش وفا بکنه میخواد نکنه، من صاحب این فرش هستم، فرشم برمیدارم میبرم، دیگران هم برن یه فکر دیگری مثلا برشون بکنن یا هیچی مثلا. و مثله غریم المیت مع وفاء ترک بدین، به همین دلیل بر اینه که در خیار تفلیس این شرط نیست، اینجا این شرط داریم. و قیل مطلقا، بعضی ها گفتن نه بخواد باشه بخواد نباشه، این حالا در باب دین همش میاد انشاءالله. نکته ای که در آخر ایشون ذکر میفرمایند اینه که ما کمتر کتابی داریم یا نداریم مثلا که در بحث خیارات این همه خیارات بیان بشمارن، 14 خیار ما الان در اینجا شمردیم. خب حالا که نیست، خوب بود ایشون این آخر کاری هم جدا حساب بکنن 15 تا خیار مفلس جدا، خیار غریم میت هم جدا بکننش 15 تا، حالا که میخوان آمار ایشون هی زیاد بکنن، خب خودش یه مسئله دیگریه. 15 هم غریم میت، مناسب این بود که جعله قسمن آخر، مناسب از نظر آمار دادن این، اینا که قسم دیگری قرار داده بودن، حیث و تحرل استقصا، چون ایشون تحری کردن یعنی تجسس کردن، کوشش کردن که استقصا در آمار و شماره خیارات بکنن، تحری یعنی قصد و دنبال چیزی رفتن، تحرل استقصا هنال اقسام الخیار بما لم یذکره غیره، به طوری ایشون استقصا دنبالش رفت که دیگران نکردن. معمولا هفتا مثلا این حدودا ذکر میکنن و میگن خیلی از اینا داخل در دیگری هست، نمیخواد جدا مثلا ذکرش بکنی. خب وقتی که این طور شد، مناسبی بود که شما که حالا میخوای این اندازه آمار بدی، این آخر کاری را هم جدا ذکر بکنی. الفصل العاشر فی الاحکام و هی خمسه، بحثی در احکام بیع داریم که 5 بحث هست. الاول النقد و النسیعه، ای البیع الحال و المعجل. بحث اول اینه که معامله یک وقت نقد است، یعنی ثمنش همین حالا میپردازم، یه وقت نسیعه هست یعنی ثمنش بعد پرداخته میشه، ای البیع الحال و المعجل. سمی الاول نقدن به اعتبار کون ثمنهی منقودا، اولی را که اسمش گذاشته اند نقد، این برای خاطر اینه که ثمنش منقود هست، یعنی ثمنش همی حالا زود میدن، منقود یعنی معجل زود پرداخت میشه. سمی الاول نقدن به اعتبار کون ثمنهی منقودن، یعنی عجله درش میشه زود میدن. خب یک کسی ممکنه اشکال بکنه بگه بعضی وقتا معامله نقد هست ولی در این حال همی حالا نمی پردازن، ایشون یک کلمه اضافه میکنن میفرمان ولو بالقوه. ملاحظه بفرمایید که یه وقت ما از یک کسی نسیه میخوایم معامله بکنیم، ما از کسی نسیه بخریم، اون معامله نسیه یعنی اصلا از اول بحث شده که سمن بعد. یه وقت نه، معامله حال است، معامله میخواه حالا پولش بده، ولی میخواه بره از خونشون بیاره بده. بقال سر کوچه هست مثلا، میگه بیدی تا من برم پولش بیاره. این معامله نقده، ولی در عین حالی که نقده هست، الان سمن داده نشد، دو دقیقه دیگه، پنج دقیقه دیگه، یک ساعت دیگه میره میاره دیگه. این از نقد بودن نمیفته، این اسمش نسیه نیست، معامله حال است، نمیخواه حالا پول بده، ولیکن تو جیبش هم که هست میگه حالا یه خودی صبر کن در میارم بهت میدم. مثلا اینه که اسمش میزنیم این نقد بالقوه هست. نقد بالقوه معناش نه که معامله بنانی نسیه باشه، معامله بنا هست نقد باشه، چیزی که هست یا الان میدن یا یک کمی صبر میکنن دو میدن. سمی الاولو نقدن به اعتبار کون سمنهی منقودا، یعنی معجلن فیه، ولو بالقوه. این ولو بالقوه به اعتبار بعض موارده که آدم یک نیم ساعتی ده دقیقه یه خورده تأخیر میاندازه تا میده، ولی بنا نبوده نسیه باشه. و ثانی، خب کلمه نقد پس از عجله گرفته میشه، نقد یعنی عجله و شتاب و زود دادن. ثانی که نسیه باشه، مأخوذ من النسی، نسیعه از نسیع هست، و هو تأخیر و شی، تأخیر انداختن چیز را عرب بهش میگه نسی. یقال و یا تقول و انسعت و شیعه انساعا اذا اخرته. بله، انسا یعنی تأخیر. آیه شریف هم هست که مانم سخمن آیتن او نونسه ها، بعضی های معنا کردن او نونسه اوها، یعنی تأخیر میاندازیم، نه اینکه فراموشی میدیم. و نسیعت و اسمون، حالا کلمه نسیعه اسم هست ولی معنای مصدری داره، معنای مصدری یعنی معنای انساء داره. نسیع و نسیعه مذکر و مؤنث هر دوشون اسم هستن برای این معاملات، ولی که منظور از معنا معنای مصدری هست، چون نقد مصدره. پس نسیعه هم ولو به لفظ اسم در آمده معنای مصدری منظور هست، یعنی عقب انداختن سمن، این کار منظوره. اسمون وضع موضع المصدر، مصدرش هم همون انسا. حالا می فرمان وعلم ان البیعه به نسبت الى تعجیل سمنه و المسمنه و تأخیر هما و تفریق اربعه و اقسام. بی نسبت به اینکه سمنش تعجیل درش باشه، مسمن تعجیل درش باشه، یعنی همین حالا پول میده اونم مسمن میده، یا تأخیر داره، نه حالا پول هست نه سمن پول هست، هر دو تأخیر داره، یا گوی تفریق داره، یعنی پول حالا هست مسمن بعده، یا مسمن حالا هست پول بعده، تفریق بین اینها میفته. این چهار صورت بیرون میاد. الاول و النقد، اول نقد، نقد همینه که هر دو حالا هست. و ثانی بیع الکالع بالکالع، ثانی که تأخیر هر دو هست، نه حالا پول میخواد داده بشه نه حالا مسلمان میخواد داده بشه. مثل اینکه من فرش از شما بخرم که دو ماه دیگه شما بدی، پول هم من دو ماه دیگه بدم. این اسمش میذارن کالع بکالع، کالی بکالی هم میگن، بیع الکالی بالکالی. اصلش با همز هست، بیع الکالع بالکالع، یعنی بیع انتظار دار با انتظار دار. سمن انتظار درشه، مسمنش هم انتظار درشه، هیچ کدومش حالا نیست. بلهم اسم و فاعل او مفعول، این دوتا کلمه کالعه ها یا اسم فاعل هستن، معنای اسم فاعلی دارن، یا اینکه اسم مفعولند، یعنی اسم فاعلی که به معنای مفعوله، مثل دافق که میگن به معنای مدفوق هست، اینجا هم همینطور. این دو جور میشه معنا بکنی، کالع یعنی مراقب، ایتو معنا بکنی، مشتری مراقب هست که آقای بایه کجا هست و کی براش مسمن میاره، آقای بله مشتری هم همیشه مراقب و مواظب هست که بایه کجا هست و کی مسمن میاره، اونم مراقب هست که کی پول میاره. مراقب هم هستن، مواظب هم هستن، این میشه اسم فاعل. اسم مفعول مراقب، وقتی شما مراقب مشتری هستی، مشتری چی چیزه؟ اسم مفعول دیگه مراقب هست. اینجا اینه که میفرمان که من المراقبه، اصلش از مراقبته، یعنی مواظب هم باشم. لمراقبت کل واحد من الغریمین صاحبه، اون انتظار که عرض کردیم نه که معنای اصلی کلمه هست، اون لازمه یه مطلب هست، اصلش همینه که مراقب هم هستن. البته وقتی مراقب هم هستن انتظارم دیگه هست، اون تأخیر داره. لمراقبت یعنی مواظبت کل واحد من الغریمین صاحبه لعجل دینه، او پول طلب کاره، اون مسلمان طلب کار هست، خب اینا مواظب هم هستن که در نره، اون مواظبه که اون در نره، چون مراقب هم هستن کالع به کالع گفته شده. وقت باء بالکالع همون باء مقابله هست، یعنی بیعی که مراقبت و تأخیر داره در برابر بیع دیگری که اون هم همینطور هست. این دو جور و مع حلول المسمن و تعجیل الثمن هو النسیعه، اگه مسمن حالا باشه ثمنش بعد باشه، این اسمش چیه؟ نسیعه. و بالعکس اگر که مسمن بعد باشه ولی ثمن حالا باشه، اون چیه؟ سلف که سابقا خونده این. و بالعکس یعنی مع حلول الثمن و تعجیل المسمن، این سلف هست. و کلها صحیحه، اینها همش درست است. عدل بیع ثانی، بیع کالی و کالی درست نیست. فقط وردن نهی و آن عرشبت که نهی از بیع کالی و کالی شده. و انعقد الاجماع علا فساده، پس در بین همه اینها کالی و کالی باطل. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.